بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که درباره افعال الهی مطرح میشه اینه که آیا خدای متعال در کارهای خودش هدفی داره یا نه، و اگر هدفی داره اون هدف چیه. برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید مفهوم هدف را روشن کنیم. کلمه هدف و غرض هر دو در اصل لغت گویا به این معناست که نقطه‌ای که تیرانداز در نظر می‌گیره و تیر را به طرف اون پرتاب می‌کنه. هدف و غرض به معنای نشانه است که تیرانداز نشانه گیری می‌کنه. در اصطلاح عرفی منظور از هدف و غرض در افعال انسانی عبارت است از اون فایده‌ای که بر کار مترتب میشه و فاعل مختار اون فایده را در نظر میگیره و برای رسیدن به اون فایده فعلش را انجام میده. گویی اون فایده یک نشانه است که اون را در نظر گرفته و فعلش را متوجه اون نشانه میکنه. حرکتی که انجام میده برای این است که به اون نشانه منتهی بشه و به این معنا منطبق میشه بر اصطلاح فلسفی علت غایی که فاعل مختار علت غایی را ابتدا تصور میکنه و تصدیق میکنه و فعل را به خاطر او انجام میده و معروفه که علت غایی تقدم دارد علمن و تأخر دارد وجودن. ولی در همین اصطلاحات عرفی گاهی هدف و غرض به فایده‌ای گفته میشه که انسان برای اون یک ارزشی قائل و کار را برای تحصیل اون هدف ارزشمند انجام میده و ارزشش مورد تصدیق عقل و عقلاست. بنابراین اگر کسی کاری را بدون یک هدف عقلایی انجام بده میگن کار گزافی است، یا مسامحتا میگن بی هدفه. کاری که میبایست بر اساس نظر عقلایی برای یک هدف صحیحی انجام بگیره، وقتی انسان اون هدف رو در نظر نگرفت و چیز دیگری که کم ارزشتر هست کار رو برای اون انجام داد، میگن این کار بی هدفیست یا کار گزافیست. در اینجا باید چند تا نکته را توجه کنیم بهش. یکی این که اصولاً همه کارهای اختیاری نوعی هدف و غرض داره. نهایت این است که گاهی اون هدف ارزشمند، عقل پسند و گاهی عقل پسند نیست. حتی اون افعالی که مسامحتن گفته میشه بی هدف هست با دقت وقتی حساب بکنیم بی هدف نیست. مثلا شما میبینید دوستتون تو خیابون یا در کنار صحرایی قدم میزنه، میگید مقصود چیه از راه رفتن؟ میگه مقصودی ندارم. این توهم را به ذهن میاره که میشه کاری هم بدون مقصود و بدون هدف انجام بگیره، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم همون قدم زدن برای این بوده که یک تفرجی، یک آرامش روحی، یک تنوعی برای اون قدم زننده به وجود بیاد. معمولا راه رفتن را برای رسیدن به یک مقصدی انجام میدن. کسی که راه میره، میره که برسد به یک جای دیگری که قبلا اونجا را در نظر گرفته و هدفش رسیدن به اونجاست. ولی کسی که جای خاصی را در نظر نگرفته، وقتی میپرسند برای چی راه میری، غرض چی از راه رفتن، میگه غرضی ندارم، مقصودی ندارم، همینجوری راه میرم. در واقع مقصود چنین کسی از قدم زدن، همونطور که عرض کردم، این است که تنوعی براش پیدا بشه، تفرجی براش حاصل بشه. غرض همونه، وگرنه این کار بی غرض نیست. نهایت این است که غرضی است که متعارف این کار را برای اون غرض انجام نمیدن. معمولا انسان ها وقتی راه میرن برای رسیدن به یک نقطه‌ای، به یک محلی راه میرن. چون اون هدف متعارف نیست، آدم خیال میکنه که هدف نداره. این یه نکته. نکته دیگه این است که گاهی انسان یک هدفی را در نظر میگیره و میخواد که به اون هدف برسه و حرکتی متناسب با اون انجام بده. بعد متوجه میشه که انجام دادن اون کار مقدماتی داره که تا این مقدمات را انجام نده، اون حرکت و اون کار را نمیتونه انجام بده و به اون هدف نمیرسه. مثلا شما میخواد مسافرتی بکنید، برید برای حج. هدف شما انجام دادن مناسک حجه که خود اون هم باز یک هدفی داره، انشاءالله اطاعت خدا. ولی از حالا که تصور این معنا را میکنید، میبینید حج رفتن بدون یک مقدماتی میسر نیست. قبلا شما باید تذکره بگیرید، بلیط هواپیما تهیه کنید، اسباب مسافرتتون را فراهم کنید، در یک کاروانی مثلا نام بنویسید و از این قبیل مقدمات. از اون اراده ای که تعلق گرفته به رفتن حج، یک اراده دیگری میزاد. یعنی از اون خواست یک خواست دیگری ناشی میشه و اون خواست تهیه مقدمات و وسائل سفره. چرا این خواست متولد میشه؟ برای اینکه شما بدون این مقدمات نمیتونید اون کار را انجام بدید. پس میبایست اول این کار را انجام بدید تا در اثر انجام این کار قدرت انجام دادن کار بعدی را پیدا کنید. مثلا شما میرید بلیط هواپیما تهیه میکنید یا به اداره گذرنامه مراجعه میکنید. اگه کسی از شما سوال کنه که رفتید اداره گذرنامه چه کنید، ممکنه جواب بدید رفتن که گذرنامه بگیرم، ممکنه جواب بدید که میخوام برم حج، و هر دوش هم صحیح. در واقع در اینجا شما چند تا فعل در طول هم دارید که هر کدام غایت مخصوص به خود دارید. اون غایتی که در نهایت مترتب میشه اون غایت قصوای شماست، هدف نهایی شماست. با اون چه در بین به دست شما میاد اینا هدفهای متوسطه و اول چیزی که بهش میرسید و به دست میارید اون هدف نزدیک شماست، هدف ابتدایی، هدف مقدمی است. پس ممکن است یک کار چند هدف داشته باشه در طول هم که هر کدام نسبت به دیگری مقدمه و وسیله باشید. این در صورتی است که از اول اون هدف نهایی را در نظر گرفته باشید، اون وقت همه این مقدمات در سایه اون هدف نهایی برای شما مطلوب میشه و جزء اهداف شما قرار میگیره. ولی اگر از اون هدف نهایی غافل باشید و یکی از هدفهای متوسط را در نظر گرفته باشید، هدف نهایی شما همون هدف متوسط است. گویی این که میتوانستید شما هدف بالاتری را در نظر بگیرید و این هدف فعلیتون نسبت به او بشه هدف متوسط، ولی شما غفلت داشتید، توجه نکردید و یا نخواستید اون هدف نهایی را. هدف نهایی شما همون است که از اول در نظر گرفتید. پس حاصل این مقدمه این شد که انسان در کارش میتوانه هدفهای متعدد داشته باشه و هدف اصلی همون چیزیست که از ابتدا در نظر گرفته و خواست او بوده که انسان را وادار کرده تا غایات دیگری را هم در نظر بگیره و کارهای مقدماتی هم را انجام بده. نکته سوم اینه که وقتی ما در افعال خودمون دقت میکنیم و اهداف و غایات کار خودمون را بررسی میکنیم، میبینیم همه این اهداف در صورتی که عقلایی باشه برای تأمین نیازی از نیازهای ما و ارضاء یکی از امیال و گرایش های درونی و روانی خودمون. اگر غذا میخوریم برای این است که غریزه تغذی را اشباع کنیم، رفع گرسنگی کنیم. اگر تحصیل علم میکنیم برای این است که غریزه حقیقت جویی و کنجکاوی خودمون را اشباع کنیم، و همینطور کارهای دیگری که انجام میدیم. ممکن است به نظر بیاد که گاهی انسان کارهای صحیح و عقلایی انجام میده که هیچ نفعی برای خودش نداره و این کار را صرفاً به خاطر دیگران انجام میده. مثلا شما یک مریض بینوایی را میبینید و حس انسان دوستی شما شما را وادار میکنه که به او کمک کنید، پروی دکتر ببرید، معالجش کنید تا بهبود بیابه. ممکن است فکر کنید که این کار برای شما هیچ نفعی نداره، و این کار را که انجام دادید فقط برای نفع دیگری بوده. یا کسانی که فرض کنید به خیال خودشون برای میهنشون کار میکنن، برای جامعهشون کار میکنن و حتی خودشون را هم به کشتن میدن برای اینکه جامعهشون سعادتمند باشه، ممکنه فکر کنن که در این کار هیچ هدفی برای خودشون در نظر نداشتن، نفع دیگران انگیزه اونها بوده در کارشون. و یا کسانی که برای خدا کار میکنن، کار میکنن تا خدا راضی باشه، میگن ما هیچ نفعی برای خودمون در نظر نداشتیم، حتی ثواب اخروی را هم منظور نداشتیم، فقط چون خدا راضی بوده این کار را انجام دادیم. ولی در همه این موارد وقتی دقت کنیم میبینیم انگیزه اصلی ما باز رسوندن نفعی به خودمون و رفع نیازی از خودمون بوده. اونجا که ما قیافه یک بینوای مریضی را دیدیم، یک احساس رقتی بهمون دست داده، عاطفه نو دوستی ما تحریک شده و میل به کمک به دیگران در ما پیدا شده. ما یک نیاز روانی داشتیم به این که این عاطفه را ارضا کنیم و این عملی که انجام دادیم گو این که مستقیماً نفعش عائد اون شخص مریض می شده، ولی غیر مستقیم نفعی برای ما داشته و اون ارضاء عاطفه‌مون بوده. یا اون کسی که برای میهنش خدمت می کنه یا جامعهش فکر می کنه که هیچ نفعی برای خودش در نظر نداره، در صورتی که وقتی دقت میکنیم میبینیم او هم یک عاطفه میهن دوستی یا نوع دوستی یا جامعه دوستی داشته که برای ارضاء او این کار را کرده. و یا برای این کار یک ارزش اخلاقی قائل بوده که برای رسیدن به اون ارزش این کار را انجام داده، یا فکر میکرده که در صورتی که کشته بشه در راه میهنش یا در راه اجتماعش بعدها نام نیکش در زبانها میمونه و مردم به عظمت ازش یاد میکنن، یک قهرمان ملی میشه. این فکر او را وادار کرده بوده که این کار را انجام بده. پس با هر یک از این افکار باشه یک خواست درونی در او پیدا میشه و یک نیاز روانی در او حاصل میشه که این نیاز رفع نمیشه جز با اون کاری که انجام میده. پس باز هم همه این کارها برای خودش بوده. و حتی اون کسی که برای رضای خدا کار میکنه او هم غیر مستقیم نفع خودش را در نظر داره، چون معتقد هست به این که وقتی انسان برای رضای خدا کار میکنه ارزش بیشتری داره کارش و فضیلت بیشتری عائد او میشه. اگر ازش بپرسید آقا شما چرا برای ثواب آخرت کار نمیکنی؟ میگه این که ارزشی نداره. کار ارزشمند اونه که انسان محض رضای خدا کار بکنه و حتی ثواب اخروی را هم در نظر نداشته باشه. پس در عمق دلش این است که این کار را انجام بده تا بهترین فضیلت را واجد بشه. باز نیاز به اون فضیلت داره و برای رسیدن به اون فضیلت کار را برای رضای خدا انجام میده. پس در همه اینها بالاخره هدف اصلی تأمین منافع و مصالح شخص خود فاعله، یا مستقیم یا غیر مستقیم، مگر اینکه انسان به مقامی برسه یا حالی پیدا بکنه که در اون حال دیگه خودش را هم فراموش کنه و هیچ استقلالی برای خودش در مقابل عظمت الهی نبینه. اون یک حال دیگری است و مقام دیگری است و حساب دیگری داره. وگرنه تا انسان توجهی به خودش داره و خودش را می‌بینه و کاری را بر اساس مبادی نفسانی انجام میده، ناچار در نهایت خودش را منظور خواهد داشت. این نکته هایی بود که درباره هدف و غرض در افعال انسانی میبایست در نظر داشته باشیم. پس حاصلش این شد که در افعال ما هدف و غرض عبارت است از اون فایده ای، فایده میگیم که معنای عام میباشد، اما از منافع و لذایذ و مصالح و همه اینها. غرض و هدف در افعال انسانی عبارت است از اون فایده ای که انگام فعل انسان در نظر میگیره و برای رسیدن به او تلاش میکنه. آیا به این معنا میتونیم برای افعال الهی هدف و غرضی قائل بشیم؟ با توجه به نکته هایی که گفته شد جوابش منفی است، برای اینکه خدای متعال نیازی به چیزی نداره تا اینکه برای تأمین نیازش کاری انجام بده. او کمال مطلق است و هر کس هر چه دارد و هر چه از هستی بهره ای داشته باشه از او گرفته. او در ذات خودش چیزی را فاقد نیست تا با کار واجد بشه. بنابراین برای خدای متعال محال است هدف و غرضی آنچنان که در افعال انسانی وجود دارد وجود داشته باشد. و این است منظور کسانی که میگن افعال الهی معلل به اغراض نیست، یعنی خدا مثل انسان نیست که یک غرضی خارج از ذات خودش داشته باشه و یک کمالی را فاقد باشه و بخواهد برای رسیدن به او کاری انجام بده. در اینجا سوالی پیش میاد که اگر خدا هدف و غرض در افعالش نداره، آیا معناش این نیست که کارهای خدا بی هدف و گزاف تحقق پیدا میکنه؟ در بحث قبلی اگر یادتون باشه گفتیم که اراده خدا اراده جزافی نیست، کار بیهوده و عبث خدا انجام نمیده. نتیجه این بحث که خدا غرض و هدفی خارج از ذات خودش نداره این شد که پس کار خدا برای هدف انجام نمیگیره و کاری که برای هدفی انجام نگیره این کار عبث و بیهوده است. پس یا باید ملتزم بشیم به این که خدا در کارهاش هدف داره و یا ملتزم بشیم به این که کارهای خدا گزافی است. جواب این سوال این است که اون چه از خدا نفی میشه اون گونه هدف و غرضی است که در افعال انسانی وجود داره، یعنی هدف و غرضی خارج از ذات و تأمین کننده نیاز ذات. این چنین هدف و غرضی را به خدا نمیشه نسبت داد، ولی نفی چنین هدفی به معنای نفی مطلق هدف نیست. بلکه میشه اثبات هدف برای افعال الهی کرد به معنای لطیفتری. در اول بحثی که از اوصاف الهی می کردیم عرض کردیم که بسیاری از معانی هست که ما در مورد ممکنات و مخلوقات به کار می بریم، در مورد خدا هم به کار می بریم و این معناش اشتراک خدا و خلق در صفات نیست، بلکه این مفاهیم را باید از خصوصیات مادی و از لوازم عدمی تجرید کرد. اون معنای تجرید شده که جهات عدمی و نقص ازش حذف شده به خدا میشه نسبت داد. هدف و غرض را ما در افعال خودمون به این صورت میابیم، ولی با این خصوصیات قابل نسبت دادن به خدا نیست. اگر خصوصیات عدمی و جهات نقصش را حذف کردیم، این جهت که میبایست هدف رفع کننده نیاز باشد، این قیدش را حذف کردیم. همینطور در افعال مترتب گفتیم گاهی انسان کاری را انجام میده تا به این وسیله قدرت پیدا کند بر انجام کار دیگه، که اگر کار اول را انجام نمیداد نمیتونست کار دوم را انجام بده. در اینجا اهداف طولی برای انسان پیدا میشد. باز به این صورت برای خدا اهداف طولی نمیتونیم قائل بشیم. چرا؟ برای اینکه قدرت خدا محدود نیست. اینجور نیست که خدا جز به وسیله خاصی نتواند کاری را انجام بده. باز در اونجا هم عرض کردیم که این قیودی که در افعال الهی هست برمیگرده به نقص مخلوقات. شرایطی که برای فعل الهی در نظر گرفته میشه، این شرایط مال نقص فعل است نه نقص فاعل. یعنی اگر انسان میبایست از خاک آفریده بشه و تا خاک نباشد انسان آفریده نمیشه، مال این بود که انسان مشروط به خاک است، انسان موجود خاکی است. معنای انسان یعنی چیزی که از خاک خلق میشه. پس این قید مال انسان است نه مال قدرت خدا. در قدرت او محدودیتی نیست. حدها هرچه هست برمیگرده به مخلوقات. در اینجا هم اگر خدا کاری را انجام میده تا به دنبالش کار دیگری انجام دهد، نه به خاطر این است که بدون انجام کار اول قدرت ندارد بر انجام کار دوم، بلکه به خاطر این است که کار دوم مشروط به تقدم کار قبلی است. یعنی فرض تحقق کار دوم در زمینه است که کار اول تحقق یافته باشد. به عنوان تقریب به ذهن مثل مراتب عدد میمونید که فرض عدد 3 فرضی است که بعد از عدد 2 است. اگر کسی 3 را میخواد به وجود بیاره، ناچار باید قبلا 2 را به وجود آورده باشید. این نه به خاطر این است که بدون 2 قدرت او محدود است، بلکه به خاطر این است که 3 مرتبش بعد از 2 هست. اگر قبل از 2 باشد 3 نخواهد بود. به هر حال وقتی این جهات نقص را که در افعال ما هست، در اهداف ما هست، حذف کردیم و گفتیم هدف عبارت است از چیزی که کار به خاطر اون انجام میگیرد، و دیگه اینها را درش معتبر ندانستیم که اگر نبود اون فایده حاصل نمی شد و رفع نیازی از فاعل نمی کرد. این جهاتش را حذف کردیم، تعمیم دادیم معنای هدف را به هدفی بالاتر از اون چه در انسان است. اون وقت این معنای تلطیف شده و تعمیم داده شده قابل نسبت به خدا هم خواهد بود. پس میتونیم به این وسیله جمع کنیم بین اون چه دلالت داره بر این که خدای متعال کارش را برای هدفهای خاصی انجام میده و اون چه دلالت داره بر این که کار خدا معلل به اغراض نیست و حاصلش به صورت عبارت فنی این میشه که افعال الهی معلل به اغراض خارج از ذات نیست و نتیجهش همون مطلبی میشه که فلاسفه گفتن در فعل الهی علت فاعلی و غایی یکیست. البته ما در اینجا بحث فلسفیش رو نمیخوایم دنبال کنیم و برهان بیاریم برای اینکه در مجردات لم فاعلی و لم غایی یکیست. اجمالا خواستیم اشاره کنیم که نتیجه بحث چیزی میشه که فلاسفه با برهان اثبات کردن. به همین معنای تلطیف شده میتونیم بگیم که خدا کار را برای نفع خلایق انجام میده نه برای خودش. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه هدف خدا این بود که تا بر بندگان جودی کنم. به یک معنا صحیح این مطلب که هدف خدا از افعال مختلفی که انجام میده نه نفعیست که عائد خودش بشه، بلکه نفعیست که عائد بندگانش بشه. خب اینو به چه صورت میتونیم تصحیح کنیم؟ به این صورت که گویی این که نفع رسوندن به بندگان باز چیزیست خارج از ذات، اما این هدف متوسطه. هدف نهایی باز خود ذاته. یعنی جای این سوال بعدش هست که خدا چرا میخواد نفع برسونه به بندگان؟ هدف نهایی این نیست. هدف نهایی دیگه چرا بر نمیداره. ما برای یک کاری وقتی با چرا سوال میکنیم دنبال علت غایی میگردیم، چرایی که منظور لم غایی باشه نه لم فاعل. میگیم آقا شما چرا این کار را انجام دادید؟ چرا کتاب را برداشتید؟ میخواستم مطالعه کنم. چرا میخواستید مطالعه کنید؟ برای اینکه درسم را یاد گیرم. چرا میخواستید درستون را یاد بگیرید؟ برای اینکه ملا بشید. چرا میخواستید ملا بشید؟ اینجا اهداف فرق میکنه. انشاءالله اهداف ما اینه که اگر هم نیست انشاءالله بعدن خواهد شد، برای اینکه خدا از ما راضی باشه. ولی ممکن است یک کسی بگه که هدف من این است که بعد از اینکه ملا شدم مردم به من احترام کنن، دستم رو ببوسن. خب دست رو ببوسن که چی بشه؟ که خوشم بیاد. خوشت بیاد که چی بشه؟ این دیگه چرا نده. آدم میخواد خوشش بیاد دیگه. آقا چرا میخوای خوشت بیاد؟ این دیگه چرا نداره. هدف نهایی ما همین است که لذت ببریم. پس هدف نهایی هرچی بود دیگه بعدش چرا نداره. اگر گفتیم خدا فرض کنید که ماه و خورشید را آفرید برای اینکه بندگان ازش استفاده کنند، خب جای این سوال هست که خب خدا چرا میخواست بندگانش استفاده کنه؟ برای اینکه بندگانش به کمال برسن. خب چرا خدا میخواد که بندگانش به کمال برسن؟ آخرین جوابی که میشه داد این است که این ذات خدا اقتضا میکنه همین را. خدا یعنی کسی که نفع بندگانشو میخواد، اصلا لازمه خدایی است. اگه کسی وجود خدا را بشناسه که چیه، اون نه وجودی است که اقتضایش نفع رساندن به دیگران و فیاضیت علل اطلاقه. این مبدعی در ذات الهی داره. خدا اینجوریست، خدا رحمان است. صفتی که مخصوص ذات خداست رحمانیت مطلقه. فیاضیت این خاصیت خداست. البته اینا تعبیرات مسامحه آمیزیست، ما به زبان خودمونی صحبت میکنیم. خدا یعنی کسی که فیاض باشه، این دیگه چرا نداره. پس هدف نهایی برمیگرده به چی؟ به اون چه لازمه ذات الهیست، مقتضای اسماء حسنای الهیست، مقتضای صفات علیای الهیست. اون دیگه بعدش چرا نداره. به زبان فلسفی این میشه که هدف خود ذات است. به زبان عرفانی باز هدف همین هست، منتها با زبان دیگری میتونیم بگیم که خدا دوست داره که صفات او تجلی کند. تجلی مطلوب است برای خدا، مظاهری از اسماء و صفات او در خارج تحقق پیدا کنه. و بالاخره خدا کار انجام میده، او هم برای خودشه، چون خودش را دوست داره، نه اینکه نفعی عائد خودش بشه، بلکه چون خودش را دوست داره آثار خودش را هم دوست داره. چون دوست داره ایجاد میکنه. پس هدف در اینجا مقدمه بر فعل، نه اینکه بر فعل مترتب بشه و از فعل زائیده بشه و نتیجهش عائد فاعل بشه. این حاصل همون مطلبی است که میگند علت غایی و فاعلی در فاعل الهی یکی است. صرف نظر از اون علت نهایی که خود ذات است، علل متوسطه ای در خارج از ذات میشه قائل شد. این علل در واقع علل غایی مخلوقات است. غایاتی است برای مخلوقات، نه غایتی است برای خدا. منافع و مصالحی است که عائد مخلوقات میشه، نه عائد او. علت غایی در ذات او همون کامل بودن خودش هست. پس صرف نظر از اون علت غایی نهایی یا غایت قصوا که اوست غایت الغایات، صرف نظر از اون می شود افعال الهی را با غایات متوسطه‌ای تعلیل کرد که این غایات در واقع غایات مخلوقات است، نه غایت برای او. کمالاتی است مربوط به مخلوقات، نه مربوط به خود او، بلکه ظهور کمالات اوست. با این مقدمه روشن شد که میتوان فعلهای الهی را به یک معنا تعلیل به غایاتی کرد که اون غایات عین ذات الهی نیست، با همین توضیحی که عرض کردم. تا اینجا یک مقدمه ای بود بر اساس تفکر عقلانی و فلسفی، یعنی مبنای استدلال ما در این عرایض غیر از تحلیلات لغوی و مفهومی تکیه‌گاه ما عقل بود. حالا ببینیم قرآن چی می‌فرماید. اولا می‌دونیم که یکی از اسماء الهی که قرآن روش تکیه فرموده صفت حکیمه. اقتضای این صفت این است که تمام کارهای خدا حکیمانه باشد. کار حکیمانه در مقابل کار جزافی هست، در مقابل کار عبث هست. یعنی تمام افعال الهی غرضی عقل پسند دارد، غایتی عقلایی دارد، کار عبث نیست. پس همه آیاتی که درش از حکمت خدا سخن به میان اومده و صفت حکیم را برای خدا اثبات کرده، دلالت میکنه بر این که به یک معنا تمام افعال الهی دارای هدف صحیح هست. صرف نظر از این گونه آیات، دو دسته یا چند دسته از آیات داریم که تفصیلا این مطلب را بیان می‌فرماید. این آیات را به چند دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته آیاتی که افعال الهی را توصیف به حق میکنه، میگه این کار را خدا به حق انجام داده. در مقابل یه دسته آیاتی هست که نفی باطل و عبث و لعب و لهو از افعال الهی میکنه، که نتیجهش باز همون میشه که افعال الهی حق است، نه باطل، نه عبث، نه لغو. و بالاخره دستجاتی از آیات داریم که علل افعال تکوینی و تشریع الهی را تفصیلا بیان میکنه. میگه اصل خلقت برای چی بود؟ خلقت انسان برای چی بوده؟ خلقت ما فی الارض و نعمتهای زمین برای چی بوده؟ و حتی اصل تشریع برای چی بوده؟ و حتی گاهی تک تک احکام را تعلیل می فرماید که این حکم را برای چی قرار دادیم؟ این قانون را به چه منظوری وضع کردیم؟ حالا چند تا آیه به عنوان نمونه از هر دسته ای عرض می کنیم. از بسیار آیات استفاده میشه که آفرینش آسمان و زمین و به طور کلی جمله مخلوقات الهی به حق بوده. چند تا آیه هست، ما به عنوان نمونه یکی شرح میکنیم. آیه 72 از سوره انعام میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آسمان و زمین و اون چه میان اونهاست، یعنی مجموع جهان آفرینش، جز به حق آفریده نشده. حالا توضیحی درباره حق و باطل اگر فرصت شد در این جلسه، اگر نه در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. آیاتی که نفی باطل و عبث از فعل الهی میکنه، سوره آل عمران آیه 119 و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بندگان خدا اولو الالباب درباره آسمان و زمین می اندیشند و در نهایت اندیششون عرض می کنند پروردگارا این جهان را باطل نیافریدی، باطل که نبود حق خواهد بود. در مورد آفرینش انسان آیه 115 سوره مؤمنون به لسان استفهام انکاری می فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریدیم؟ هدفی در آفرینش شما منظور نبوده، هدف صحیحی، چون عبث هم بالاخره یک هدفی داره ولی هدف صحیح نداره. آیا شما فکر میکنید که بدون هدف صحیح و عقل پسند آفریده شدی؟ چون استفهام انکاریست جوابش منفیست، پس به عبس آفریده نشده انسان. در سوره دخان آیه 38 می‌فرماید و ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. بعد اضافه می‌فرماید ما خلقناهما الا بالحق. ما آسمان و زمین و اون چه میان اونها به بازیچه نیافریدیم، بازی نکردیم با جهان، اسباب بازی نیست برای ما. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. در مقابلش ما خلقناهما الا بالحق، پس خلقت آسمان و زمین به حق است. و از این مقابله هم درست روشن میشه که در مقابل حق چه چیزهایی قرار میگیره، هم باطل قرار میگیره هم لعب. در سوره انبیاء آیه 16 و 17 می‌فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. اینجا لسانش بعد فرق میکنه با لسان آیه دخان، تعبیر دیگری میکنه. فرماید لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. که حالا درباره ذیل این آیه بحث هایی هست، این منظور از این آیه چیه. اونی که ما بهش توجه داریم و روش تکیه میکنیم این است که لهو و لعب تقریبا مرادف با هم تلقی شده. ما آسمان و زمین لا به لعب نیافریدیم. بعد میگه اگر میخواستیم لهوی انجام بدهیم لاتخذناه من لدنا. این نفی همون لعب هست، تعلیل است برای اینکه چرا ما اون را به عنوان لعب نیافریدیم. به جای اینکه بگه لو اردنا ان نتخذ لعبا، می‌فرماید لو اردنا ان نتخذ لهوا. پس یا لهو و لعب مرادف هم هستند یا تصادق دارند به حسب مورد. یعنی چیزی که لعب هست لهو هم هست. لهو یعنی سرگرمی. به هر حال پس لهو و لعب و عبث و باطل همه اینها در مقابل حق قرار میگیره. آفرینش آسمان و زمین به حق است نه به باطل، به حق است نه عبث، به حق است نه لهو و لعب. پس لهو و لعب حق نیست، عبث حق نیست. حق آن است که کاری روی غرض صحیح و عقلایی انجام میگیره، هدف حکیمانه داشته باشه. پس حاصل همه اینها این میشه که خدا در آفرینش حکیم است. مفاد همون حکیم است که در این آیات به صورت‌های گوناگون بیان شد. و غیر از این آیات که مطلق آفرینش را می‌فرماید حق است نه باطل و لهو و لعب، در تفاصیل افعال الهی در عالم اعم از تکوینی و تشریعی آیات زیادی هست که انشاءالله در جلسه بعد بر اندازه‌ای که توفیق باشه و لزومش احساس بشه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.